با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب ملاکی، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا به مردم گفت هرچند شما هم مثل پدران خود از احکام من سرپیچی نموده اید، آنها را به جا نیاورده اید، ولی اینک به سوی من بازگشت نمایید و من شما را خواهم بخشید. مردم گفتند مگر ما چه کرده ایم که باید بازگشت کنیم؟ آنها با زیرکی خود را بی تقصیر و بی گناه نشان می دادن و تصور می کردن که رعایت ظاهری احکام و قوانین مذهبی و اصول اخلاقی برای خدا کافی است، بدون اینکه رابطه زنده با خدا داشته باشند. ولی اکنون ببینیم که منظور خدا از بازگشتن به سوی او چیست؟ منظور او همان توبه است. توبه کردن یعنی به سوی خدا بازگشتن. خدا فقط به کسانی که در قومش هستن گفته است که توبه کنید و به سوی من بازگردید. دقت کنید، غیر ایمانداران و افرادی که خدا را نمی‌شناسند نمی‌توانند به سوی او بازگردند. آنها هنوز در خانه خدا نبودند که بتوانند به آنجا بازگردند. آنها هنوز در خانواده خدا نیستند که بتوانند درک کنند به نزد او بازگشتن به چه معنا می‌باشد. پسر گم شده قبل از اینکه بتواند به خانه‌اش بازگردد، آنجا را ترک کرده بود. او در تمام این مدت یک پسر بود، اما خانه را ترک نمود، ولی بایستی توبه کرده فکر و مسیر زندگیش را تغییر دهد تا بتواند به خانه بازگردد. توبه در واقع به این معنا است. نمیتوانیم معنای کامل توبه را متوجه شویم تا زمانی که مفهوم آن را در عهد جدید بررسی نکنیم. کلمه یونانی توبه به معنای تغییر دادن فکر است. به این معنا می باشد که در یک جهت در حرکت هستید و متوجه می شوید که در مسیر اشتباه می باشید و آنگاه بر می گردید و در جهت مخالف جهت قبلی حرکت می کنید. حتما تا کنون هنگام رانندگی تجربه کرده اید که می خواهید به مقصدی بروید که مسیر را نمی دانید. از شخصی می پرسید و او راهنمایی اشتباه را به شما می گوید. پس از مدتی که در مسیر اشتباه حرکت کردید، متوجه می شوید و آنگاه دور می زنید و در مسیر درست به سمت مقصد خود حرکت می کنید. این کار یعنی توبه کردن. از مسیر اشتباه برگشتن و در مسیر درست حرکت کردن. اکنون خدا به قوم خیش درباره توبه کردن سخن می گوید و از آنان می خواهد که به سوی او بازگردند. نکته جالب این است که در عهد جدید همیشه خدا با ایمانداران است که میگوید توبه کنید. برای آن افرادی که فرض می شود که فرزندان او هستند گفته می شود توبه کنید. در کتاب مکاشفه یوحنا خدا برای هر یک از 7 کلیسا پیامی دارد. به 5 کلیسا از میان آنها میگوید توبه کنید. فقط به کلیسای ازمیر که حاضر بود برای خداوند جانش را بدهد و کلیسای فیلادلفیا که کلام خدا را رعایت می‌کردند نگفت توبه کنید، ولی به بقیه کلیساها گفت که توبه کرده و به سوی خدا بازگردند. می‌توانیم بگوییم که پیام او به کلیسا توبه کردن و بازگشت به سوی خدا است. امروزه معمولاً چنین تصور می‌کنیم که بایستی به افراد نجات نیافته و غیر ایماندار بگوییم که توبه کنند. خب سوال این است، از چه چیز باید توبه کنند؟ آیا آنها نیاز دارند که مسیر زندگیشان را تغییر دهند؟ بله، ولی پیامی که به افراد نجات نیافته بایستی داده شود، توبه کردن نیست. من چنین احساس می‌کنم که اغلب پیام توبه که باید به ایمانداران گفته شود، به غیر ایمانداران داده می‌شود و در نتیجه به طور طبیعی به گوش‌های کر گفته می‌شود و هیچ اثری نداشته و تغییری انجام نمی‌شود. پیام توبه بایستی به افرادی در کلیسا داده شود که معمولاً در جلوی سالن کلیسا نشسته و به اصطلاح جزء خادمین و اعضای کلیسا می باشند. به ایمانداران مسیحی است که بایستی گفته شود توبه کنید. شاید فردی بگوید منظورتان این است که شخص نجات نیافته‌ای که به نزد عیسی مسیح می آید نباید توبه کند؟ دوست من، تمام توبه‌ای که در آن زمان از او درخواست می‌شود در کلمه ایمان آوردن است.
به پیام پولس که به تسالونیکی داده توجه کنید. پولس خدمتی عالی در آنجا داشت و در نامه اول تسالونیکی فصل 1:9 چنین نوشت: زیرا خودشان برای ما بیان می کنند که با آمدن ما نزد شما چگونه از بت پرستی دست کشیده و به خدا گرویده، به طوری که اکنون فقط بنده خدای زنده و حقیقی هستید. وقتی پولس به شهر تسالونیکی رفت، برای آنان بر علیه بت پرستی موعظه نکرد. در آنجا بت پرستی قوغا می کرد و همه جا آلوده به آن بود، ولی پولس بر ضد آن موعظه نکرد. او بر علیه شرابخوری و زناکاری یا این نوع گناهان موعظه نکرد. به همین دلیل است که من مانند بعضی افراد بر علیه گناهان مشخص موعظه نمی کنم، فقط آن چرا می گویم که کلام خدا نیز گفته باشد. پیام ما برای افراد نجات نیافته همان است که پولس به زندانبان فیلیپی در اعمال رسولان فصل 16:31 گفت: به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاورد تا نجات یابی. در کلمه ایمان آوردن، تمام توبه‌ای که برای شخص نجات نیافته و غیر ایماندار مورد نیاز است موجود می باشد. وقتی پولس به شهر تسالونیکی رفت، آیا درباره توبه کردن موعظه کرد؟ نه، او عیسی مسیح را موعظه کرد. او به آنان گفت چگونه از بت پرستی به سوی خدا روی آورید. مردم تسالونیکی در یک جهت می رفتند و پولس گفت: به شما درباره عیسی مسیح می گویم که برای گناهان شما مرد. و مردم تسالونیکی به عیسی مسیح ایمان آوردند و به سوی او آمدند. اما وقتی آنها به سوی او بازگشتند، از بت‌ها نیز روی برگرداندند و همین روی برگرداندن برای آنها توبه کردن بود. آنها مسیر خود را تغییر دادند، ولی توجه می کنید که این کار در کلمه ایمان آوردن موجود است. دوست من، شما بایستی چیزی داشته باشید که به سوی آن بازگردید. نمی توانید به یک نفر فقط بگویید توبه کنید. وقتی پسر بچه‌ای بودم و برای اولین بار به جلوی سالن کلیسا رفتم تا به اصطلاح توبه کنم، هیچ کس مرا راهنمایی نکرد. فقط گریه کردم. تمام کارم همین بود. گریه کردم چون پسر بچه دیگری هم کنارم گریه کرد و البته مادر او ابتدا شروع به گریه کرد و ما هم بعد از او گریه را شروع کردیم. یکی از پسر بچه‌های دیگر گفت: او در حال دعا کردن است. من منظور او را نفهمیدم و نمیدانستم چه کار میکنم. هیچ کس عیسی مسیح را به من معرفی نکرد. آمده بودم توبه کنم چون میدانستم پسر بچه خوبی نیستم، با اینکه مادرم فکر میکرد که من بهترین پسر بچه دنیا هستم. میتوانستم برای گناهانم گریه کنم، اما نیاز به عیسی مسیح داشتم. دوست من، وقتی به سوی عیسی مسیح روی میآورید، از تمام این گناهان روی برمیگردانید. همراه با ایمان توبه میکنید. توبه کردن یک غیر ایماندار بدون ایمان آوردن به عیسی مسیح بی‌معنا است. اما بسیاری از فرزندان خدا مانند پسر گم شده در یک سرزمین دور و بیگانه سرگردان و گمراه می شوند و او می گوید توبه کن، به خانه بازگرد. این فردی است که بایستی به خانه بازگردد. تعداد زیادی از ایمانداران هستند که نیاز دارند به خانه بازگردند. خدا درباره افراد نجات نیافته که در اطراف پراکنده اند صحبت نمی کند. او با شما ایماندار مسیحی صحبت کرده و می گوید به خانه برگرد. در آن کلیسای سازشکار چه می کنید؟ چرا در حال زناکاری هستید؟ خدا می گوید به خانه بیایید، روی برگردانید و به خانه بازگردید. این پیام برای ایمانداران است. اینجا در کتاب ملاکی با کسانی در اسرائیل صحبت می کند که فرزندان او بودند و به آنان گفت به سوی من بازگردید تا من هم به سوی شما بازگردم. پسر گمشده وقتی به خانه بازگشت تنبیه و توبیخ نشد. او در آن سرزمین دور و بیگانه تنبیه شده بود. اگر فکر می کنید که ماندن در آن خوکدانی برای او لذت بخش بود، کاملا در اشتباه هستید. هر مسیحی که به گناهی آلوده می شود می تواند شهادت دهد که به هیچ وجه آنقدر که فکر می کند خوشایند و لذت بخش نبوده است و بسیاری از ما می توانیم آن را تایید کنیم. نکته مهم این است که از آن وضعیت گناه و خوکدانی بیرون بیایید. دوست من، فقط یک نوع از مخلوقات وجود دارد که از خوکدانی لذت می برد و آن نوع حیوان خوک است. خوک ها می خواهند در خوکدانی به سر ببرند. و فرزندان خدا از خوکدانی لذت نمیبرند و از آنجا بیرون میآیند. مردم در روزگار ملاکی انکار کردند که نیاز به بازگشت به سوی خدا و توبه دارند. آنها به شیوهی عمل کردند مثل اینکه هیچ جا نبوده و هیچ کار اشتباه نکردند. آنگاه گفتند معبد پر از جمعیت است. تمام تشریفات و احکام مذهبی را رعایت می کنیم. به امور اخلاقی اهمیت می دهیم. منظور از این که توبه کنید چیست؟ منظور چیست که می گویی بازگشت کنید؟ ما اینجا هستیم و به جایی نرفته ایم. اما خدا به ایشان می گوید بله شما دور شده اید. ممکن است تشریفات و رسوم مذهبی را رعایت می کنید ولی دل شما از من بسیار دور شده است. همین موضوع در مورد کلیساهای امروزی و حتی کلیساهای به اصطلاح وفادار و متعهد به کلام خدا نیز واقعیت دارد. در کلیساها مردم آداب و رسوم یا تشریفات و اصولی را رعایت می کنند. به یک شیوه خاص صحبت کرده و امور اخلاقی را در نظر می گیرند. افراد می دانند چه زمانی بگویند حمد و ستایش بر خدا یا هللویا یا خدا برکت بدهد. اما دلهایشان از خدا بسیار دور شده است. او از ما میخواهد توبه و بازگشت کنیم ولی به نظر میرسد سخت‌ترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم به خصوص برای مسیحیان ایماندار. نمیدانم چرا چنین است چون در واقع بایستی برای ما آسانتر از بقیه مردم دنیا باشد که به سوی خدا بازگردیم چون فیض و رحمت او را میشناسیم. در مورد کلیسایی شنیدم که یکی از خادمین آنجا به دیگر خادمین کلیسا که در ارتباط با هر چیزی و فردی و حتی در مورد کشیش کلیسا ایراد و خطایی پیدا می کردند، گفت که خادمین بایستی توبه کنند. می دانید آنها با آن خادم چه کار کردند؟ آنچنان شدید با او برخورد کردند و به او توهین کردند که ظاهراً مانند این بود که می خواستند او را محکوم به مرگ کنند. این روشی بود که تعدادی از خادمین با خادمینی رفتار نمودند که فقط به آنها پیشنهاد کرده بودند خادمین کلیسا نیز محتاج توبه هستند. قوم اسرائیل گفتند از چه چیز توبه و بازگشت کنیم؟ چگونه می توانیم توبه کنیم؟ ما انسانهای خوبی هستیم، نیازی به توبه نداریم. افراد دیگر که از خدا دورن نیاز به توبه دارند. امروزه نیز افراد بسیاری در کلیساهای ما هستند که فکر می کنند دیگران نیاز به توبه دارند ولی خودشان نیازی به توبه در خود نمی بینند. ولی دوست من، ما نیاز به توبه داریم. ما امروز بایستی به سوی خدا بازگردیم. یقین بدانید وقتی که مردم به خدا چنین پاسخ می‌دهند، خدا حتماً به موضوعاتی جدی و حساس اشاره کرده که دردآور است. ممکن است بعضی از شما شنوندگان نیز در اینجا از سخنان من ناراحت شوید چون برایتان خوشایند نیست. فکر نمی‌کنم که کتاب ملاکی کتابی دلپذیر و پرطرفدار بوده باشد، اما من از آن لذت می‌برم چون فکر می‌کنم که ملاکی مستقیماً با من صحبت می کند و همچنین با شما و با هر فرد دیگری که گوش شنوا دارد. ما نیاز داریم که کسی به ما چنین سخن بگوید. پزشکی که سرطان مرا درمان کرد پزشکی بسیار عالی بود ولی با من رفتاری کرد که هیچ پزشکی قبلاً با من چنین صحبت نکرده بود. سعی کردم کاری کنم که به من سخنان تشویق آمیز و امیدوار کننده بزند ولی او چنین نمی کرد. می دانید از او می خواستم داروی مسکنی به من بدهد که دردم را کمتر کند، اما این کار را نکرد. او فقط به کار درمان با روشی که داشت ادامه داد و من این پزشک را دوست دارم چون حقیقت را به من گفت و به دلیل این واقعیت او را دوست دارم که با من با صراحت و آشکار سخن گفت. وقتی سرطان دارید یا وقتی هنوز آن را در وجود یا سیستم خود دارید، واقعا می خواهید حقیقت به شما گفته شود و در امور روحانی که مربوط به جان من در ابدیت است می خواهم کسی حقیقت را به من بگوید حتی اگر برای من دردآور و سخت است. خدا هیچ مشکلی ندارد که حقیقت را به شما بگوید. اما اکنون در آیه بعدی به هفتمین عکس‌العملی می رسیم که این مردم در برابر سخنان خدا داشتند. همانطوری که قبلا گفتیم آنها 8 مرتبه پاسخ گستاخانه به خدا می دهند. 8 مرتبه آنها اتهام خدا در مورد گناهانشان را مانند بچه های زودرنج رد می کنند. 8 مرتبه از روبرویی با واقعیت فرار می کنند در این که خود را ناآگاه و بی تقصیر نشان می دهند. 8 مرتبه از پاسخ دادن درست به خدا خودداری کرده و وانمود می‌کنند که پرهیزکار و مؤمن هستند. در ملاکی فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: آیا کسی از خدا دزدی می‌کند؟ ولی شما از من دزدی کرده اید. می‌پرسید مقصود چیست؟ مقصودم ده یک‌ها و هدایاست. به جای اینکه در بسیاری از کلیساهای ما در آخر مراسم از مردم درخواست شود که هدایای مالی خود را بدهند، شاید باید به آنها گفته شود دست از دزدی بکشید. شما از خدا دزدی می‌کنید. حتما اعضای کلیسا خواهند گفت منظورت که به ما نیست. ما تا کنون با سخاوتمندی به کلیسا کمک کرده ایم. دوست من، آیا واقعا همینطور است؟ به آنچه در این آیه گفته شده دوباره توجه کنید. آیا کسی از خدا دزدی می‌کند؟ ولی شما از من دزدی کرده اید. می‌پرسید مقصود چیست؟ و پاسخ خدا چنین است: مقصودم ده یک‌ها و هدایاست. شما از من دزدی کرده اید. اگر فکر می‌کنید که خدا مانند دربانی در آسمان است که در رحمت آسمانی خود را بسته و قفل می‌کند و سعی دارد که رحمت و نعمت‌های خود را از این قوم بگیرد، در اشتباه هستید. آنچه خدا در واقع انجام می‌دهد برکت دادن به ایشان بود. او می‌گفت می‌خواهم 9/10 از نعمت‌ها را به شما بدهم و شما بایستی فقط 1/10 را به من هدیه دهید. چندین نکته مهم است که نیاز داریم درک و فهم خود در ارتباط با این موضوع هدایا دادن به خدا را تصحیح کنیم. بایستی توجه داشته باشید که قوم اسرائیل فقط 1/10 اموال خود را به خداوند نمیداد، بلکه فهرست هدایایی که میدادند به این ترتیب بوده است. هدایا در قوم اسرائیل نوبر محصولات بود که کمتر از 1/6 غلات شراب تازه و روغن میشد، همانطوری که در تثنیه فصل 18 آیه 4 نوشته شده است. چندین نوع 1/10 وجود دارند. 1. با توجه به لاویان فصل 27 آیه 30-33 1/10 باقی مانده نوبر محصولات که در میان لاویان تقسیم می شد. 2. با توجه به اعداد فصل 18 آیه 26-28 1/10 که توسط لاویان به کاهنان پرداخت می شد. 3. 1/10 دوم که جماعت مردم برای رفع احتیاجات لاویان و خانواده هایشان در خیمه عبادت پرداخت می کردند، همانطوری که در تثنیه فصل 12 آیه 18 نوشته شده است. 4. با توجه به تثنیه فصل 14 آیه 28-29 1/10 دیگری که هر 3 سال برای فقیران جمع‌آوری شده و به آنان داده می شد. اجازه دهید به آیات این قسمت از کتاب مقدس که در ارتباط دادن 1/10 برای فقیران است با دقت بیشتری توجه کنیم، چون احساس می کنم که امروزه موضوعی است که کلیساها باید به طور خاص در نظر داشته باشند. می دانیم که در بعضی از کشورهای دنیا دولتها سیستم مشخصی برای کمک به فقیران دارند که شاید نیز در بعضی از آنها فقط در واقع کمکی به ماموران و کارمندان دولت است. این موضوع واقعا سوال مهمی است که چه کسی کمکی را که برای فقیران اختصاص داده شده دریافت می کند؟ آیا به راستی به فقیران کمک لازم می شود؟ به نظر من کلیسا بایستی بیش از این که فقط در مورد کمک به فقرا تاکید کند، کارهای مشخصی را نیز انجام دهد. اجازه دهید به آنچه خداوند در کتاب تثنیه فصل 14 آیه 28-29 به قوم اسرائیل گفت دقت و توجه کنیم.
در آخر هر سال باید 1/10 تمام محصولات خود را در شهر جمع کنید تا آن را به لاویانی که در میان شما ملکی ندارند و همچنین غریبان، بیوه زنان و یتیمان داخل شهر بدهید تا بخورند و سیر شوند. آنگاه خداوند خدایتان شما را در کارهایتان برکت خواهد داد. پس هر 3 سال 1/10 دیگری از اموال آنها به طور خاص برای فقیران جمع‌آوری می‌شد. وقتی می‌گویید خدا از قوم اسرائیل 1/10 می‌گرفت، باید منظورتان را به درستی مشخص کنید. لازم است درک کنیم که چندین 1/10 متفاوت بود که آنها بایستی برای خدا هدیه می دادند.
دومین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ما امروزه در دوران فیض خدا زندگی می کنیم. دادن هدایا امروزه توسط ایمانداران مسیحی کاملا بر طبق یک پایه و اساس دیگری متفاوت با قوم اسرائیل می باشد. ما بایستی هدایا بدهیم، ولی بر یک بنیاد و اساس دیگر این کار را می کنیم. کلیسا تحت یک سیستم دهیک‌ها به عنوان یک سیستم شریعت و احکام نیست. این موضوع به این معنا نمی باشد که بعضی افراد نمی توانند دهیک خود را به خداوند بدهند، بلکه دهیک می تواند روشی باشد که خدا آنها را هدایت می کند چگونه هدیه بدهند. توجه کنید روشی که کلیسای اولیه هدیه می داد چگونه بود. وقتی پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 8 آیه 2 الی 3 به مسیحیان در این رابطه نوشت، از نمونه ایمانداران مقدونیه مثال زد. ایمانداران مقدونیه با اینکه دچار زحمات شدیدی شده اند، همواره شادند و با اینکه در نهایت تنگدستی به سر میبرند، ولی بسیار سخاوتمند و گشاده دست هستند. من خود شاهد هستم که کمک‌های ایشان بیش از حد توانشان بود. آنها با سخاوتمندی هدیه دادند، حتی بیش از دهیک‌های خود کمک نمودند و حتی دادن دهیک در ذهن و فکر ایشان نبود، بلکه حاضر بودند بیشتر هدیه بدهند. آنها به سادگی از روی عشق به خداوند هدیه دادند. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 4 الی 5 به دلایل دیگری در ارتباط با دادن هدایا توسط آنان اشاره می‌کند. از ما خواستند که کمک‌های مالیشان را برای مسیحیان اورشلیم ببریم تا در شادی کمک به ایمانداران شریک شوند. کاری که آنان انجام دادند بیش از انتظار من بود. ایشان در ابتدا قول دادند که خواست خداوند را به جا آورند و سپس اعلام آمادگی کردند که هر نوع خدمتی از آنان بخواهیم انجام دهند. توجه می‌کنید که در اینجا به مشارکت میان مسیحیان اشاره شده و هدیه دادن همچنین قسمتی از پرستش خدا در کلیسا است. خدا از ما می‌خواهد از نمونه این ایمانداران در دادن هدایا پیروی کنیم. نکته دیگری که می‌خواهم در اینجا بگویم این است که دلیل اینکه در ارتباط با این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا بعضی اوقات می‌گوییم که اگر شما یک شخص مسیحی نیستید، از شما نمی‌خواهیم هیچ نوع هدیه مالی برای تهیه این برنامه بدهید. باید بگویم که دادن هدایا نمی‌تواند برای شما باعث برکت شود اگر مسیحی نیستید و در دراز مدت نیز برای ما هیچ برکتی نخواهد داشت. خدا از فرزندانش خواسته است که هدیه بدهند. آیا تاکنون توجه کرده ای که صندوق عهد خدا بر روی دوشهای کاهنان قوم اسرائیل هم می شد؟ خداوند می توانست از کارگرانی بیگانه و غیر ایماندار بخواهد که آن را هم کنند، یا همچنین می توانست بگوید که آن را بر روی یک گاری بگذارید و به دنبال خود بکشید. اما صندوق عهد نمونه ای از عیسی مسیح بود و بایستی بر دوش کاهنان هم می شد. اگر پیام او درباره این که برای ما چه کار کرده است بایستی اعلام شود، پس باید بر روی دوشهای کاهنان، یعنی کسانی که به او تعلق دارند، هم شود. او خواهان این است که پیامش توسط ایمانداران مسیحی مورد حمایت قرار گرفته و به پخش و انتشار آن کمک شود. او از غیر مسیحیان انتظار هیچ کمکی برای اعلام پیام انجیل ندارد. بنابراین ما نیز برای تهیه و پخش این برنامه ها از هدایای ایمانداران مسیح استفاده کرده و خدا را برای وجود چنین ایماندارانی که حاضرند با شادمانی حتی بیش از انتظار ما کمک کنند شکر می‌کنیم و یقین داریم که خدا به زندگی ایشان برکت می‌دهد.